مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم،
مکاید ابلیس، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظام روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در هر حادثه تلخی که برای یک فرد یا یک جامعه به ویژه مؤمنین پیش میاد، در هر امتحانی اگر کسی شکست میخوره یا جامعه شکست میخوره در امتحانات الهی، همیشه باید دست شیطان رو در کار ببینیم. اساساً حضور شیطان، حضور ابلیس و عیادی و فرزندان و سربازانش در زندگی انسان یک حضور دائمی، پررنگ و مؤثره. اگر ما از او غفلت کنیم، به تعبیر پیامبر گرامی اسلام، هیچ وقت او از ما غفلت نمی کنه. هر کی میخواد ببینه که زندگی سالم، نگاه درستی به زندگی خودش داره یا نه، ببینه آیا حضور شیطان رو مداوم حس میکنه یا بهش توجه داره یا نه. توجه به خداوند متعال، خب ذکر خدا یه امریست که لازمه، اما در حاشیهش شما باید این رو هم توجه داشته باشید که یه ابلیسی مأمور شماست، که البته یکی که چه عرض بکنم، در یک روایتی میفرماید که وقتی که یه مؤمنی از دنیا میره، به اندازه یه لشکر شیطان خلاص میشه، بیکار میشه. آه، پدرمون در اومد، ما دست جمعی داشتیم اینو گمراه میکردیم، چه زحمتی میکشیدیم در طول این مدت. دنیای ما اینه، این واقعیت حیات ماست. وقتی ما بیاییم برای ابا عبدالله حسین علیه السلام عزاداری بکنیم، باید یادمون باشه که شیطان نقش خودش رو در این واقعه ایفا کرده. فائده این که ما بین یزیدیان و شیطان ارتباط برقرار بکنیم اینه که به خاطر محبت ابا عبدالله حسین علیه السلام دستور بزرگ خدا اجرا میشه. کدوم دستور؟ اون دستوری که فرمود فتخذوها عدوا، او رو دشمن خودتون بگیرید. دیروز من عرض کردم که شما فهرستی از دشمنان خودتون رو که نسبت بهشون کینه دارید، اسامیشون رو در نظر بگیرید. آیا ابلیس هم توش هست؟ آیا احساس عداوت نسبت به ابلیس در درون روح ما هست یا نه؟ اون نامردی که از کارهایی که میکنه همینه که تو رو از این موضوع غافل بکنه. اون برای نگاه کن، اون مسئله رو ببین، این موضوع رو بپا. الان به من چرا نگاه میکنی؟ من چی کارم؟ هی توجه تو رو از خودش منصرف میکنه. ابلیس یک واقعیته. شیطان حضورش در زندگی انسان یک امر بسیار واقعی است. قرآن کریم خیلی جدی با مسئله شیطان برخورد میکنه، ولی ما ها اکثرا تعارفی باهاش برخورد میکنیم. دیروز عرض کردم که قدیمی های ما تا عصبانی می شدن گفتن لعنت بر شیطان. نگاه کن، آقا تو عصبانی شدی، اون اذیت کرده. اون می فهمید اینجا جاییه که ابلیس دشمنی داره می دازه. او اگه اشتباه کرده، ابلیس توش نقش داشته. تو داری از کوره در میری، ابلیس توش نقش داره. توجه به شیطان و اداوت با او یه امریست که تو کربلا میتونه رونق بگیره، توی محرم و عاشورا میتونه رونق بگیره. البته دلائل بیشتری برای این موضوع هست که چرا ما توی محرم داریم به شیطان و ابلیس و به بحث‌های پیرامون وجود منحوس او میپردازیم، که من دلائل بیشتر رو روزهای بعد عرض خواهم کرد. یه دلیلی هم که دیروز عرض کردیم فقط اشاره کنم این بود که اولین جمله در نامه بسیار حساس ابا عبدالله حسین به مردم کوفه بعد از اینکه محاصره شدن، بعد از کلام پیامبر گرامی اسلام، این بود که سلیمان ابن سرعت دیگران مؤمنین مگه نمیبینید این قوم اطاعت شیطان رو مرام خودشون قرار دادن و از اطاعت خدای رحمان سر باز تافتن. ابا عبدالله حسین هم بحث شیطان رو وسط میکشه تو حساسترین نامه، تو حساسترین لحظه در صدر نامه، و مسئله اینه که اینها زیر اطاعت شیطان در اومدن. شیطان به این سادگی نمیگذاره ما باهاش دشمن بشیم، ولی وقتی شما باور کنید دست شیطان به خون ابا عبدالله حسین آغشته است، میگه نه دیگه قصه عوض شد، یا حالا من میدونم با این ابلیس چجوری برخورد کنم، دیگه شوخی نمیگیرمش، کینه‌شو به دلم میارم. البته این به این معنا نیستش که ما پروردین گردن شیطان یزید و عبیدالله ابن زیاد و اینا رو معاف بکنیم، مسلمه که اینجور نیست، ولی شما بدونید که شیطان دست بدی در حادثه کربلا داشته، از او خیانت کارتر توی این ماجرا پیدا نمیشه. با این محرم به دلائل و مناسبت‌های مختلف بخواییم یک کمی به ابلیس بپردازیم، انشاءالله که از شر این ابلیس خلاص بشیم به مدد اهل بیت عصمت و طهارت. درباره حضور جدی شیطان دو تا روایت مقدماتی بخونم، که یکیش کلیه یکیش درباره خود شماهاییست که اینجا نشستید از دوستان اهل بیت عصمت و طهارت و همه کسانی که مثل شما دوستان اهل بیت هستن، بعد وارد اولین بخش صحبت بشیم. در روایتی امام زین العابدین علیه السلام، در یکی از ادعیه البته، این عبارت رو دارن و این عبارت خیلی کلیدیه برای معرفی نقش شیطان. فلولا ان الشیطان یختدعهم عن طاعتک ما عصاک عاصم. خدایا اگر شیطان کسی رو فریب میداد، کسی رو فریب نمیداد، هیچ گناهکاری گناه نمی کرد. ببینید همیشه انگیزه های بد ممکنه در ما شکل بگیره، انگیزه های خوب هم در ما وجود داره. اونی که اول یه حل کوچولو میده، میچربه انگیزه های بد با همه ضعفش که در وجود ما هستن بر انگیزه های خوب، اون ابلیسه. اونی که یه ذره آدمو به اشتباه میندازه، وادار به باز شدن یه زاویه کوچیک میکنه، بعد این زاویه ادامه پیدا میکنه، اون ابلیسه. و الا شاید اون یه زاویه کوچیک باز نشه، نقشش بسیار ضعیفه. البته ما در روایاتی شیوه عمل کرده ابلیس رو داریم و این رو بعداً انشاءالله بحث خواهیم کرد، شیطان چجوری با آدم کار میکنه، کجاها، رو چه موضوعاتی، به چه شیوه هایی، بعداً انشاءالله به این بحث خواهیم رسید. اما دستگرمی بدون یه نکته ای رو الان عرض بکنم. این داستان جاسوسی که از بلوک غرب تو بلوک شرق پیدا کرده بودن توی لهستان ظاهره، شنیدید حتما، یک کسی در حد مثلا وزرا توی لهستان پیدا کردن وقتی که شرق و غرب داشت عالم و شوروی و آمریکا بودن و اینا خیلی نسبت به همدیگه سخت گیر بودن، در این حد جاسوس پیدا کردن، در حد نخست وزیر معاون رئیس جمهور اینقدر بالا کشید کارش. بعد بالاخره لو رفت به یه دلیلی که این جاسوس بود. میگن رئیس جمهور اون کشور نشست باش صحبت کرد، گفت چجوری ما تو رو نشناختیم توی این مدت؟ گفت برای این که من رد و بدل اخباری نداشتم، من یه مأموریت ساده داشتم، شما هر چی میخواستید ارتباطی اهلا از من پیدا بکنید ارتباطی نمیدید. گفت اون مأموریت ساده تو چی بود؟ میگفت من تو وقتی میخواستی آدم انتخاب کنی برای یه مسئولیتی، مشاوره هایی که بهت میدادم یه ذره، اونم به حدی که نامحسوس باشه، سعی میکردم آدمایی که لیاقت ندارن یه کمی لایق‌تر نشون بدم، آدمایی که لیاقت دارن یه کمی نالایق‌تر نشون بدم. خب این 2000 سال هم عمر میکرد یه همچی جاسوس هیچ که نمیتونست پیداش بکنه. نرخ شاه عباسیه خیلی از مشاوره های بیدر و پیکره. این چه اثری داره که آدم بگه این جاسوسه؟ میگم با همین پدر من میگم در آوردم. این چقدر نامحسوس. یه ذره بهت پیشنهاد میده، یه ذره. مشاوره هایی که ابلیس به انسان میده، نجوایی که در گوش انسان میکنه، ما چرا نمیشنویم؟ به دلیل اینکه اون که به ما نمیگه برو عرق بخور، که اون که نمیگه فحش بده، که اون وقتی فحش میده میگه نه حقش بود، همین که چیزی نیست. اون وقتی میخوای فحش بدی میگه حالا فحش میخوای بدی با نون تأکید ثقیله فحش بده، یه کمی مدشو بکش. او فکر میکنه خودتی، زیاد در تو تغییری ایجاد نمیکنه. ابلیس با همین مقدار اثر، با همین مقدار اثر، فعلا نمیخوایم در مورد شیوه اثرگذاری ابلیس صحبت کنیم، ولی با همین مقدار اثر نتیجهش تبدیل میشه به این که اگر همین مقدار حرکت رو این انجام نمیداد هیچ کس گناه نمیکرد. بالاخره یه سازوکاری تو بدن انسان هست. الان شما ویروس آنفولانزای جدیدی که اومده، مگه چه اتفاقی میفته این ویروس آدمو میکشه؟ خیلی راحت، خیلی کوچیک، یه دفعه همه جمع شدن آقا خطرناک خطرناک، چجوری منتقل میشه؟ آبش یه عدسه بکنم تموم شد. بله شیطان، من نمیخوام یک لحظه او رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بدم، ولی اثرش رو ببینید چقدر گسترده است. اگر خدایا اگر شیطان نبود هیچ گناهکاری گناه نمیکرد. مگه بابا اون چیکار میکنه؟ هیچی، یه ذره برای آدم زاویه باز میکنه تو جهتی که آدم یه ذره نقص داره. ولولا انه صبر لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال. میفرماد اگر اینجوری نبود که او حق باطل رو به مثل و شبیه و مانند حق جلوه نمیداد، هیچ کس خدایا از راه تو گمراه نمیشد. هم در مقام وسوسه روحی و نفسانی، هم در مقام انگیزه و علاقه و گرایش، و هم در مرحله اندیشه و نگاه و درک، در هر دوتا برای هر دو نوع گمراهان، عصیانکارانی که عملا گناه میکنن، کسانی که نظرن دچار خطا هستن، امام زمرابدین میفهمد اگر ابلیس نبود احدی خطاکار نمیشد. این مسئله رو شما به صورت خاص بهش نگاه بکنیم. ما باید 10 جلسه با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد اینکه حضور ابلیس رو در زندگی خودمون جدی بگیریم. ولی دیگه از این 10 جلسه با چند تا ده دقیقه میگذریم. و بعد این مسئله عام برای اثر ابلیس در زندگی بشر، مسئله خاصش رو هم به شما عرض بکنم. مسئله خاصش چیه؟ مسئله خاصش اینه که دوستان اهل بیت، اول روایت بخونم یا اول توضیح بدم براتون؟ نمیدونم کدومشو بگم. یه حرفی داره یکمی ویژه است. امام صادق علیه السلام میفرماد لقد نصب ابلیس و حبائله و فی دار غرور، تنابه های خودش و دامه های خودش رو در این دار غرور، دار فریب، یعنی چون دنیا شرایط فریب دادن انسان رو داره، بهش میگن دار غرور به این دلیله، دار فریبه، چون اینجا میشه انسان رو فریب داد، دنیا این خاصیت رو داره. بعد دامه هاشو گسترده، این که هیچ میدونستیم تا اینجا. فما یقصد فیها الا اولیاء انا، منظورش از این دامه ها کسی نیست جز دوستان ما اهل بیت، اصلا اون با بقیه کاری نداره. در یک نگاه کلی ابلیس مایه همه گناه ها و بدبختی ها و انحرافاته. ولی ببین، کسی رو انداخت رو ریل، اون دیگه خودش حرکت میکنه به سمت ابلیس. کسی رو انداخت رو ریل، اونم 10 تا رو دنبال خودش آورد، دیگه زحمتی برای اونها نمیکشه. زحمت شیطان فقط مال شما بچه شیعه هاست. حالا آقا اوضاع عوض شد یا نه؟ یکی میگو ما نماز جماعت هامون چرا بیرونقه، اونا چرا نمازهاشون اونقدر رونق داره؟ خدا اولندش که اونا همه جاشون نماز جماعتشون رونق نداره. یه جا رو دیدی، 1000 جا رو ندیدی، الکی حرف نزن. ثانیا اونا نماز جماعتشون به دلیل اینکه شیطان مانع نمیشه، ما شیطان مانع میشه. شیطان با ما کار داره. یه خبری رو به شما بگم، خبر عجیبه، نمیدونم درسته یا نه. بنده مثلا من 7-8 تا بیشتر، مثلا 15-16 تا کشور رفته باشم این برابر، تو نقاط دور از قاره های مختلف رفتم اومدم، بالاخره شیعه جماعت، ایرانی جماعت رو جای مختلف دیدم. نمیخوام زیاد بگم این خبر حتما درسته، و نمیخوامم عرض بکنم که بنده بررسیم کامل بوده یا دلائل ویژه صحت این خبر رو هم نمیخوام بهش اشاره بکنم که آقا این دلیل خاص داره. حالا این خبر رو بشنوید بد نیست، کم من این مسئله رو نشنیدم. مثلا یکی از آخرین جایی که این خبر رو خیلی درشت شنیدم این بود، تو کانادا اینا چند تا ایرانی توی شهرهای مختلف که فاصله های زیادی هم با هم داشتن به من مکرر اینو میگفتن تو کانادا فرانسوی ها با هم متحدن، آلمانی ها با هم متحدن، مثلا آفریقایی ها هر کشورشون هر قومشون اینجا میان با هم متحدن، فقط این بچه شیعه ها اینجا تیکه پارن، این ایرانی ها با هم جمع نمیشن، همه علیه هم دیگه میزنن. آه اونا تایه حداقل، چون کانادا یک کشوریه که همه مهاجرن، اصلا کلاسش هم بالا این مهاجرنشینیشه و فضایی که ایجاد میکنه برای مهاجرایی که بیان اونجا زندگی کنن، اصلا اونجا قومی زندگی میکنن، حتی ایالتها غلبه با یکی از اقوام هست و اونها با هم یه کمپینی دارن، یه اتحادیهی دارن انگار. میگو فقط ما شیعه اینجا تیکه برای میکنه، پلیس نباشه هم دیگر میکشه. این خبر رو من جاهای دیگه هم شنیدم. چرا اینجوریه؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه، بابا شیطان با ما کار داره، ما اگر متحد بشیم عالم رو بگیریم، تو عالم هر کسی دیگه متحد بشه اینقدر اثر ما رو نداره. از یک مثال بعید شروع کردم، میتونم مثال ایرونی خودمونم بزنم، از قول کوفی عنان رئیس سازمان ملل قبلی دبیر کلش رئیس که نه رئیسش صهیونیستان آمریکاییان. اونها برگشت چی گفت؟ اومد اینجا مقام معظم رهبری رو ملاقات کرد، موقع رفتن تو مصاحبه گفت من فکر می‌کنم یه شخصیت معنوی رو می‌بینم، حالا یه مقدارم تو سیاست هست، وقتی که اومدم اینجا من این که بزرگترین شخصیت‌های سیاسی عالم رو دیدم، دیدم در یک جا بزرگترین شخصیت سیاسی و معنوی عالم جمع شده و همه از چشم من فرو ریختن. بعد میگفت ولی من موندم، شما چرا با وجود یه همچین رهبری اختلاف سیاسی دارید تو کشورتون؟ شما باید برید عالم رو بچرخید و ببینید که چه خبره. برای چی؟ برای اینکه خب معلومه شیطان اگه تو هر کشوری یه دست نیرو گذاشته، اینجا 100 تا لشکر خوابونده فقط تو تهران، فکر کنم یه 100 تایی هم تو قم خوابونده باشه. تازه ما خیلی داریم و پسش برمیم به مدد آقای امام زمان علیه السلام، و الا اصلا خیلی از مشکلات ما توی مملکت خنده داره رفقا، خنده داره. اصلا ما این سری مشکلات که نباید داشته باشیم که، خیلی چیز عجیبیه این تفسیر. تفسیر که نم مصداقیابی برای کلام امام صادق علیه السلام، حواست باش. بعد تازه من میخوام یه نکته ایرم اضافه کنم. پس شیطان بیشترین زورشو برای کی میزنه؟ برای دوستانه بفرمایین؟ نمیگه دیگه، یه چیز نمیگه دیگه، نه اعتراضم بکن ساکت. بیشترین زورشو برای کی میزنه؟ دوستانه؟ حواست جمع باشه، با تو کار داره، چون تو اگه این راهو بری به مقصد میرسی، با بقیه که کاری نداره، اون پرتن. چه بسا شیطان دیگران رو به کار خوب وادار بکنه. داریم ما روایات زیاده وقتی شیطان یک کسی رو اغوا کرد، او رو وادار کرد به این که در دین بدعت بگذاره، بعد شیطان خودش به او خشوع در عبادت میده. آقا دیگه عبادتاش میچسبه، یک گریه های میکنه در قول خدا چقدر باحال میشه، خشوعی که ابلیس بهش داده. حالا من گاهی از اوقات توی برخی از مشاوره های خانوادگی میگم، میبینه آدم نقل میکنن، بعد اینو علت صحت رفتار یا مقبولیتشون نزد خداوند متعال میبینن. خانوم آقا، حالا خانوم با آقا ظلم میکنه، آقا با خانوم ظلم میکنه، بعدش چه عبادت قشنگ انجام میده، یه گریه هم تو نمازش میکنه در خونه خدا، خدا یا چرا؟ چون دیگه این عبادت قبول نیستش که. شیطان میگه حالا الان محکم بشین گریه کن، با اون ظلمی که کردی 100 سال دیگه عبادت کنی چی قبول نمیشه، حالا محکم گریه کن. بعد که گریه کرد میگه من اگه آدم بعدی بودم خدا اینجوری من تحویل نمیگرفت. چه بسا آدمای بدو بیشتر وادار کنه به کارهای خوب. خیلی ابلیس جالبه دیگه، شما از همه مکائد ابلیس این یادتون باشه که اون اهل کیده. کید یعنی چی؟ فریب، نیرنگ. اون کلا میذاره، اون یه رو داره راست تو شکمش نیست، پیچیده عمل میکنه. همچه زیاد نمای صاف و ساده ای نباشید، با وجود ابلیس توی دنیا کسی نمیتونه صاف و ساده باشه. خب این دو مقدمه برای اینکه توجهمون به اثر ابلیس در زندگیمون بره بالا. مقدمه سوم، من یک نظریه ای رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. نظریه نیست، برداشت ساده ایست که هر کی فکر کنه به این نتیجه میرسه. شما روایت دیده اید که یا شنیده اید که شیطان در زندگی یک انسان کی بیشترین زورش رو میزنه برای انحراف دادن انسان؟ کی؟ هنگام مرگ. این سخن مشهوره، روایت هم هست، درستم هست. چرا؟ به چند دلیل معلومه. یکی اینکه دم مرگ اگه طرف منحرف شد دیگه نمیتونه بعدا درستش بکنه، لذا میگه ببین الان به اعوانش میگه آخه اونا همایش سالیانه دارن، کنگره دارن، اصلا نقل میشه از طرف اهل بیت اصالت آراد گاهی برای ما. میفرماد چی؟ میفرماد نه، میره به یارانش میگه که اینو اذیتش نکن، میز باش اینو زیاد انگولکش بکنی، وادارش کنی به گناه، توبه میکنه حالتو میگیره، این بچه خوبی، بذار تمام زورتو موقع مردنش یه رفی از نقطه ضعفش استفاده کن، بلکه اون لحظه بیدین بشه، ایمانش که گرفتیم بره بمیره گمشه. قرآن داره ها، بره گمشه قرآن داره میفرماد اینی، خداوند متعال میفرماد بعد از اینکه آدم کافر میشه شیطان میگه اینی برای اون منک، برای اون منک یعنی فارسی دوتا ترجمه داره، بره گمشه خاک برسد. اونجا آدم میگه اینی برای اون منک یعنی خاک بر سر. شیطان آخرین لحظه میاد ایمان آدم رو بگیره، یکی به این دلیل که داره نمیتونه جبران کنه، یکی دیگه به این دلیل که تو آخرین لحظه سختی ها خیلی بالاست، تو سختی ها میاد آدم رو بیدین میکنه. معمولا اونجا هوا پاییزی میشه، ویروس ها اون موقع جون میگیرن، یکم هوا گرم میشه سرماخوردگی کمتر میشه، تو اون فضای جون دادن یه دفعه ها اون جون میگیره. درسته، یکم این دلیله. دلیل دیگه چیه؟ دلیل دیگه شیطانی که آخرین امیدشه، باید آخرین زورشو بزنه. حالا تو اتفاقا دم مرگت آدم قوی هم شده باشید به دلیل یه توفیقی که خدا بهت داده، ولی اون چی کار کنه؟ اون که نمیتونه دست از کینش برداره، کینه‌ای وحشتناک، میگه من آخرین فرصتمه، من بیشتر زورم رو باید الان بزنم. این سه تا دلیل رو شما اجمالا داشته باشید. این درباره فرد، رفقا درباره جامعه هم همین گونه هست. بیشترین فشار شیطان برای دوستان اهل بیت آخر الزمانه، به همین دلیل آخر الزمان بیشترین ریزش بین شیعیان صورت میگیره. شیعیانی که نسل در نسل 1400 سال فکر میکنن شیعه علی ابن ابی طالبن، میریزن، اینقدر میریزن که من میترسم این روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تو جمع مؤمنین بخونم. روایتی که میفرماید ریزش ها در آخر الزمان اینقدر زیاده و مکرر هم فرمودن از شیعیان که یه انبار گندم رو شما در نظر بگیرید یا یه انبار مثلا آرد رو، آفت بزنه صاحب، بعد امیرالمومنین فرمود بذارید مثال بزنم، صاحب انبار گندم ها رو میاره بیرون، اون یه مقداری که آفت زده میریزه کنار، سالماش رو میذاره تو انبار، دوباره آفت میزنه، دوباره میاره بیرون، دوباره میرزه کنه، میبره داخل سالماشو، دوباره آفت میزنه. اینقدر این کار آخر الزمان تکرار میشه تا اون چیزی که باقی میمونه ظهور رخ میده از انبار گندم یا آرد به اندازه درست کردن دوتا نونه. آقا بگو هیچی دیگه. زور شیطان اونجاست، چون بعد از ظهور دیگه اون دیگه غلطی نمیتونه بکنه، اون بیشترین زورش رو اونجا میزنه. ما الان در آستانه ظهور هستیم انشالله، پس حواست به شیطان باش، داره برات، برا هممون، من از شما ضعیفتر بیشتر از شما میترسم خدا شاهده. دست به دامن امام حسین بشین، کسی ما رو نبره یه کربلای دیگه برای محاصره یه حسین میگه. اصلا هم شوخی ندارم عزیز دلم، خیلی راحت واقعش آدم به امتحانهای این ایام که نگاه میکنه آدم واقعا میبینه اینا یه اشانتیونه، یه پیش در آمده، اینا دستگرمی، اینا چیزی نیست. کسانی دارن به چالش میکشن، شیطان داره از ابزاری استفاده میکنه که همه اون ابزار آلودن، همه اون ابزار پرونده های قطور دارن. اگه موفق نشه میره از روش های خیلی شدیدتر استفاده میکنه. شما فتنه هایی که شیطان درست میکنه رو با سلامت پشت سر بگذار. من اصلا خوشحال نمیشم، میگم وا وا وا، نگاه چقدر محکم پیروز شدم. دعوای بعدی سخت‌تره، دعوای بعدی سخت‌تره، تموم شد نداریم. ما اینیم. من حالا دلایل دیگری برای این سیر صعودی فتن و شدت فتنه ها و مکائد ابلیس هست که روزهای بعد انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. خدا انشاءالله ما رو از شر شیطان نجات بده. دیگه این الهی آمین شما هم دیگه دیدنی بود. یه دعایی میکنم شما قشنگ آمین بگید به قدری که ترسیدید، هر کی به هر مقداری ترسیده. منت نذارید سر خدا که خدایا ما هم موافقیم باشه، من میخوایم منم نگردم، اشکال نداره. اینجوری کلاس نذار برای خدا. اگر ترسیدی از شیطان، اونجوری که امام سجاد علیه السلام ناله میزنه، پناه میبره به خدا از شر شیطان، گریه میکنه در خونه خدا، اینجوری دعا کنیم تو مجلس روزه امام حسین، تو مجلس روزه امام حسین این دعای ما مستجاب نشه، من معذری برات امضا میکنم که این دعا هیچ کجای دیگه مستجاب نمیشه. تو برو رو خیال راحت باشی که پای شیطان بیفتی. نه انشاءالله تو مجلس امام حسین دعامون رو مستجاب خواهند کرد. خدایا به حق ابا عبدالله حسین از مکائد ابلیس در این آخر الزمان ما رو نجات بده، ما رو بر ابلیس رجیم پیروز بگردان، ما رو جز اون حد اقلایی که سالم باقی میمونن از فتنه آخر الزمان قرار بده. حضور ابلیس رو بیشتر حس کنن رفقا. من یه بحثی رو در این جلسه ابتداعاً عرض بکنم محضر شما، اونم اینه که اگر ما بنا شد درباره ابلیس توجهاتی داشته باشیم، اول توجه به خود ابلیسه. برای اینکه از شر شیطان پناه ببریم به خدا، بتونیم با شیطان مبارزه بکنیم، بتونیم باهاش دشمن بشیم، بتونیم مکایدش رو درک کنیم، بخشی از معارف هم وابسته است به این که بخشی از موفقیت وابسته است به این که نسبت به خود شیطان هم معرفت لازم رو داشته باشیم. چون خداوند متعال در قرآن و ائمه هدی علیهم السلام در روایات برای ما از خود شیطان حرف زدن. امروز رو بگذاریم وقت رو برای عبرت گرفتن از خود شیطان. ببینید شیطان چقدر بدبخته. از روزهای بعد کاری که با ما داره مرور کنیم ان شاء الله، اگه خدا خواست ان شاء الله. پیامبر اکرم در خطبه قدیر، وقتی میگیم خطبه قدیر یعنی تک ستاره سخنرانی های پیامبر در بین همه ستاره های نورانی، چون این خطبه ویژه است نسبت به همه سخنرانی های پیامبر اکرم، سخنرانی خاصیه. شما همه تون میدونید به چه دلائلی سخنرانی خاص حضرتی. حضرت در اونجا یه حرفی میزنن، یه بیانی دارن، یه فرمایش بلندی دارن. میفرماد مواظب باشید، ابلیس با یه دونه گناه ساقط شد، با یه گناه. شما آدمای معمولی هستید. ابلیس به جایی رسیده بود که با خدا سخن میگفت، از اولیاء خدا شده بود، بعد با یه گناه به این درجه از رسالت رسید. یادم این تعبیر پیامبر اکرم میفرماد و انتم انتم، و شما شمایید، آدم معمولی هستید. بارها شده در روایات مثل خطبه قاصده که باز طولانی ترین سخنرانی امیرالمؤمنین و پر التهاب ترین سخنرانی امیرالمؤمنین از نظر سخنرانی های اخلاقی در نهج البلاغه است. حضرت طولانی تر از این سخنرانی دارن، ولی تو نهج البلاغه اینه. نهج البلاغه کلماتی که در اوج بلاغت هست جمع آوری فرموده. دوباره اولش ابلیس رو نشون میدن امیرالمؤمنین و میفرماد ازش درس بگیرید. خب برای درس گرفتن از ابلیس لازمه ما ماجرای ابلیس رو دقیق بدونیم. من بر اساس یکی از روایت ها که بخشی از این ماجرا رو برای ما توضیح میدن توضیح بدم این داستان ابلیس رو. میفرماید که تا 40 سالی امام باقر علیه السلام میفرماید در کتاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام این رو دیدم، این مطلب رو. کتاب امیرالمؤمنین ظاهرا همون کتابی است که امیرالمؤمنین در ذیل هر آیه قرآن شرح و گفتار پیامبر از شأن نزول تا تفسیر رو کنار هر آیه می نوشتن. کتاب امیرالمؤمنین رو فکر نکنید که قرآن جداست، نه همونه، منتها با این دقت که ما همه محرومیم. شاید انشاءالله حضرت ولی اصل با مولا و فدا این کتاب رو برای ما بیاورن به مقام. می فرماین که صورت حضرت آدم رو که هنوز نفخت و فیه من روحی محقق نشده بود، از روح خودش ندمیده بود خداوند متعال در آدم، تا 40 سالی خداوند متعال این صورت رو قرار داده بود. ابلیس گاهی از کنار آدم رد می شد و می گفت برای چی تو خلق شدی؟ تو کی هستی؟ نمیدونست ماجرا چیه؟ سپس خدا از روح خودش در او دمید، امر کرد به همه. او در حد ملائکه بود، به او هم امر شد، امتناع کرد. حالا دقت کنید که این جاها شده که میدونید گفتش که منو از آتش آفریدی، اونو از خاک آفریدی، حسادت کرد، تکبر کرد. بعد یکی از بدترین صحنه هایی که برای شیطان بدبخت پیش اومد این بود. بعد از اینکه خدا او رو رد کرد، البته توی این گفتگو من یه قسمتش رو بیان نکردم، گذاشتم برای روزهای آینده. ما به این قسمت باید برگردیم که یه دعوای زبانی پیش اومد بین ابلیس و خداوند متعال. البته او حدش نبود، شأنش نبود با خداوند متعال بگو مگو بکنه، که بحث کاملا مربوط میشه به ولایت و نوع دینداری. این بگذاریم یه روز دیگه بهش برسیم. بحث‌های مختصرتر رو الان عرض بکنم. فرمود فإنک رجیم و إن علیک لعنتی الی یوم الدین. خداوند متعال فرمود تو رجیمی و لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. حالا دقت کن، شما شنیدید در قرآن دیدید شیطان دعا کرد، درخواست کرد، گفت خدایا به من مهلت بده تا روز قیامت منو از دنیا نبر. میخوای روز قیامت پدرمو در بیاری؟ پدرمو در بیار، ولی به من مهلت بده و تسلط به من بده نسبت به آدمها. خدا قبول کرد ازت. این یکی از مهمترین عبرت هاست. میدونید من فهرستی از عبرت ها رو نگفتم، حسادتشو، تکبرشو، چون اونها رو معمولا خیلی شنیدیم، بهش اشاره فعلا نکردم. و یه عبرت دیگری که عبادتش رو جای ولایت گذاشت، اون جا رو هم بهش کاری نداریم. این چهارمین عبرت، دعا کرد خدا دعاشو مستجاب کرد. کیا حاضرم من الان یه دعایی کنم الهی آمین بگم؟ خدایا دعاهای بد ما رو مستجاب نکن. خدایا تا آخر عمر دعاهایی که از سر هوای نفس، از سر کینه توزی، از سر بی ایمانی، از سر حب دنیا، دعاهایی که از سر بدی، بد بودن انجام میدیم، اون دعاهای ما رو مستجاب نکن. خیلی داشته باشید. همین الان که با اینکه شما این دعا رو کردید، من روز قیامت انشالله به شما یه صحنه ای رو نشون میدم. شما فقط یه کاری بکن، من با آبرو بیام اونجا و اونجا برای توضیح میگم، گرچه اونجا خود استاد تمامی و توضیح بنده رو نمیخوام، ولی خب رفیق میشین دیگه. بعد از اینکه من اومدم پیش شما، یا حرف درست بودا، وقت بهت نشون میدم که خیلی از اوقات ماها با دعاهامون آیندمون رو خراب میکنیم. مثل ابلیس دعا نمیکنیم، خدا دعاهای ابلیسی ما رو مستجاب نمیکنه، اما ماها تشخیصامون در این که چی میخوایم انصافا خیلی ضعیفه. مواظب باشید چه دعایی میکنیم، اصلا دعا نکنیم. به مبالغه میگم ها، اینکه چه دعایی آدم بکنه، ببین سرنوشت تو با همین رقم میخوره. هر چیزی جزیزی نخوای، هر چیزی هم خواستی یکی دو سه تا حاشیه بزن، شرط و شروط بگذار، بگو خدایا اگه تو بهتر صلاح میدونی، اگه این خوبه برای من، اگه این بهترینه، البته من خدا من گیر نمیدم، ولی خب من اینجوری دسترس میدم، تقاضا هم باید بکنم، ولی خدایا بازم هر چی تو میدونی ها. مؤدبانه دعا کن. این یک عبرت. عبرت دومی که خیلی تلخه، اونم خیلی تلخ، اصلا همش همینه دیگه. عبرت یعنی درس، یعنی از شیرینی ها آدم درس میگیره. عبرت یعنی از تلخی ها درس میگیره که دیگه مثل اون نشه. حالا چی شد دعا کرد دعاش مستجاب شد؟ فلسفه داره تو این روایت اومده، اینو میخوام نوشجان بکنی، این تلخی رو که دیگه هیچ وقت خودت دوچار نشی. وقتی که خداوند متعال به ابلیس فرمود که لعنت من بر تو باد تو رجیم هستی، پشت صحنه همین دعا رو میخوام بگم. ابلیس گفت یا رب فکیف و انت العدل الذی لا تجور فثواب عملی بطل. گفت خدایا تو عادلی هستی که جور و ستم نمی کنی، این همه من کار خوب کردم. در این که کار خوب کردم که تردیدی نیست، یا تعبیر میده واقعا خوب بوده. آقای نانی خوش داره، گفت ثواب کارهای خوبم چی میشه؟ تو جهنم میخوای من ببری جهنم، قیامت من میبری جهنم، پس کارهای خوبم چی میشه؟ یک اتفاق خیلی تلخ افتاد. خداوند متعال بهش فرمود که قال لا، من ثواب عمل تو از بین نمیبرم، ولیکن سلنی من امر دنیا ما شئت ثوابا لعملی که آتی کرد، از من بخواه تو دنیا بهت پاداش تو بدم. وقتی این بدبخت گفت به من مهلت بده بنده ها تو معرف کنم، خدا قبول کرد. خدا نکنه یه کسی رو خدا تصمیم بگیره تو دنیا پاداشش رو بده، دیگه بی حساب بشین جهنم حسابت. خیلی تلخ. خدا اجر هیچ کسی رو ضایع نمی کنه. کار خوب کرده آدم بده، می فهمون همین دنیا نتیجه شوش میده. ما حساب داریم. حالا دعا کنم ببینم مردش هستیم الهی یا بگیم یا نه. من که کم کم دارم جا می زنم. مثلا من دعا کنم خدا یا اجر اعمال ما رو تو این دنیا نده، بذار ما تو این دنیا غریب باشیم، قدرمون قشنگ دونسته نشه، همشو بذار اون دنیا بهمون پاداش بده به صدق بندگان خاص خوده. شما پاش هستید بگید الهی آمین؟ نمیشه آخه، ما که اهلش نیست. خیلی هنر بکنیم، ربنا آتنا فی دنیا حسنتا و فی الاخرت حسن. ابلیس گفت من عبادت کردم. خدا فرمود خب من حساب برات میکنم. گفت تو که میخوای منو ببری جهنم، لعنت هم کردی. فرمود تو همین دنیا بهت میدم، بگو ببینم چی میخوای. گفت خب من اینا رو نابود کنم. و بیا قدرت شو بهت میدم. داستان دوستان متوجه شدن که چجوری شد شیطان این قدرت رو پیدا کرد؟ یه شرح دیگری هم به تحلیل دیگری هم دیروز عرض کردیم، چگونه شد که قدرت این قدرت رو شیطان پیدا کرد، این نفوذ و زمینه و فرصت رو شیطان پیدا کرد. خدا پاداش میده. از این بحث چه نتیجه میگیرید شما؟ میدونید آدمای خوبی که بد میشن فوق العاده خطرناکترن از آدمای بدی که بد میشن؟ چون آدمای خوب وقتی بد میشن خدا امکانات ویژه‌ای برای موفقیت‌هاشون بهشون میده. ابلیس خوب بود بد شد، این هم امکانات گرفت. من همون دعای قبلی رو دوباره تکرار بکنم. آقا دست به جیب نباش، ببینم چی کار میکنی. ها خدای ما رو از فتنه های آخر الزمان نجات بده. خدای بعد از یه عمر بچه شیعه و محب اهل بیت بودن ما رو با شیطان گمراه نکن. بعد میاد خدا به آدم یه چیزایی میده، اوضاع خراب میشه، بذارید شهر نده. وقت شیطان شروع کرد از خدا چیز خواستن. خب اگر اینه که من امکانات میخوام، امکاناتش چی بود؟ دیروز اشاره کردم، گفت منو مسلط کن بر فرزندان آدم، خدا فرمود باش سلط تو کن. قال اجرنی فیهم مجرد دم فی العروق، اجازه نفوذ به آدمها به من بده مثل خونی که تو رگه هاشونه، برم از توشون اونا رو منعرف کنم. هیچ وقت احساس نکنن یکی از بیرونه، فکر کنم خودشون هم دارن با خودشون حرف میزنن. خدا فرمود اجازه بودن. گفت هر کدوم از بچه های آدم به دنیا اومدن دو تا بچه به من بده براشون. خدا قبول کرد. بعد گفت خدا یه چیزی هم تو خودت میدونی بده. چه آدم خوبی بوده، هنون حسابش تموم نشده. نامرد تو این همه گرفتی؟ میگه نه من آخه خیلی عبادت کردم، بده بینم اون دنیا که میخوایم حساب بی حساب بشیم اینجا بده دیگه. خدا هم یه چیزی اضافه فرمود که جعلت لک ولی ذریت که صدورهم اوطانا، برای تو و بچه های تو سینه های مؤمنین رو محل استقرار قرار. قال رب حسبی، شیطان گفت بس بس دیگه تمومشون میکنم. اینجا امیرالمومنین میفرماید، اینجا ابلیس گفت اند ذالک، اینجا گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت تو قسم همشون رو گمراه میکنم. یه دفعه یه نگاهی کرد، آدم عارفی بود، مثلا آدم نبود ولی عارف بود. الا عبادک منهم المخلصین، اگر اون بنده های مخلص تو، نه مخلص تو، مخلص تو که تو اونا رو خالص کردی برای خودت، نه که اونا خالص شدن برای تو، مگر بعضی ها تو بخوایشون. بعدش هم روش های خودش رو بیان میکنه که خداوند متعال در قرآن کریم آورده بمونه برای جلسات بعد، مگر کسانی که تو بخوایشون. آقا پیامبر اکرم فرمود احب الله من احب حسین، هر کسی حسین رو دوست داشته باشه خدا دوستش داره. دور حسین اینقدر پروانه سان بچرخید، بذارید خدا به شما علاقه پیدا کنه. علاقه پیدا کرد نمیذاره شیطان کاریتون بکنه. راهش اینه با قرار ما قیامت. چقدر ما یه قرار میذاریم قیامت؟ حرفای دینی همینجوری دیگه، خیلیش نیده معلومه میشه که دور حسین بگرد. اگه شما امروز کربلا بودی و حسین رو تو بیابون مستقر میکردن چیکار میکردی؟ بلا حسین امروز روز ورود حسین به کربلا است، روز ولوله بزرگ عالم خلقت. حواستون به شیطان باشه، همیشه یه جا اجازه دارید خیالتون راحت باشه، اونجا دیگه دست ابلیس به شما نمیرسه. از نظر ماه‌های عبادی زمان‌ها که ماه رمضان، از نظر مکان‌ها کربلا، اون جایی که تو در حضور حرم عبدالله حسین هستی، هر چند بار اون خوده اونجا دست ابلیس به تو نمیرسه، تو در خیمه عبدالله حسین یه جای دیگه هستی. تمام اعمال انسان ممکنه آفت زده ابلیس بشه مگر عشق بر عبدالله حسین. آدم مؤمن هیچوقت نمیگه سجاده منو بذار من یعنی نماز خوندم، به رخ خدا نمیکشه. آدم مؤمن عباداتشو به رخ خدا نمیکشه، ولی یه چیزی رو میشه، به رخ نیستا، اینو میشه عرضه کرد. آقا آدم حرف اعمال خوبشو نباید بزن. ببین یه دونش سالبه، دستش نزن برو بگو در خونه خدا. یا ابا عبدالله تو نگاه با محبتت به کسی بیفته اون بیمه هستی ما رو بیمه کنم، به عباست بگو ما رو بیمه کنم، به زینب بگو به حق چادر خاکی زینب، تا امروز چادر زینب خاکی نشده بود، از امروز زینب کبرا چادرش خاکی میشه، تو خاک و خل دیگه باید از امروز زندگی کنه. هیچ دقت کردین رفقا، ابا عبدالله حسین تو کربلا مدام با اشاره با بچه هاش حرف میزنه، مدام با کنایه. چی بگه؟ نمیشه خیلی از حرفا رو زد. یادتون هست بهتون گفتن وقتی از کنار نهر ارغوه حسین برمیگشت، اومدن بچه ها گفتن این عمی العباس، جواب نداد رب عمون خیمه رو کشید، نمیگه منتظر عمونم باشه. این کنایه گویی حسین منو کشته، این اشاره های حسین، اشاره هاشو از امروز شروع کرد. بچه ها همه اومدن دور بابا رو گرفتن، اهل بیت خانوم ها هستن، هی توی اینها راه میره حسین، هی صدا میزنه عباسم اکبرم، تناب ها رو محکم کن، خیمه ها رو به هم نزدیک کن. یه جوری حسین داره خیمه میزنه، انگار دیگه نمیخواد از کربلا زینب اشاره ها رو بگیر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.